به هم بخوره که یه جورایی یاد بگیره از معلم که اونچه آموخته رو چجوری پیاده بکنه. یعنی تو فضای آنلاین و مجازی شاید اون تربیت اون تو که باید شکل نگیره. اولا میشه که به طور تقریبی آیا احتمالاً آخر اردیبهشت، اواسط اردیبهشت، مثلا دهه سوم اردیبهشت بچه‌ها میرن مدرسه یا نه، و اینکه آیا تاریخ آزمون ها تغییر خواهد کرد یا نه، اینا بالاخره گمانه هایی دربارش وجود داره اگر قطعیتی هم نباشه.
ببینید جناب علی، به نکته خیلی ارزشمندی اشاره فرمودید، اینکه هیچ چیزی توی مدرسه رو نمیگیره. از نظر ما هم کار تربیت فقط در مدرسه و در تعامل رو در روی معلم و شاگرد در ارتباط دانش آموزان با هم دیگه اتفاق میفته و در این هیچ شکی نیستش. اما همه ما میدونیم که شرایط فعلی شرایط خاصی هستش، نه تنها در مورد آموزش، در تمام عرصه‌های زندگی تغییراتی رو به ناچار همه مردم نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورها هم مجبور هستن که بپذیرن. و این رو من بگم، خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای دیگه، حتی کشورهایی که از جهت فناوری ممکن شرایط خیلی بهتری داشته باشن، در زمینه آموزش اقدامات منسجمی رو که انجام داده بسیار قابل توجه هست. و این برمیگرده به همت والای معلمان که جا داره من از طریق این رسانه پر مخاطب شما تشکر هم بکنم از فرهنگیان عزیز جامعه و معلمان گرامی که از همون روز اول اومدم پای کار و همطور که شما اشاره فرمودید به روش های مختلف سعی کردم که این خلأ رو جبران بکنن. خب همه این تلاش ها تلاش های ارزشمندی هست. آموزش پرورش هم در کنارش با توجه به اینکه ضرورت نظارت بر این فعالیت ها و انسجام بخشی به این فعالیت ها وجود داشت، تمام تلاش خودش رو به کار گرفت تا بتونه یک بستر امنی آموزشی رو ایجاد بکنه و اپلیکیشن شاد شروع به کار کرد که با توجه به گستره‌ای که داره خب کار بسیار قابل توجهی هست و اشکالاتی هم داره که انشالله برطرف خواهد شد. اما در رابطه با سناریوهایی که جناب علی اشاره فرمودی، دیروز هم جلسه شورای عالی آموزش پرورش بود، اونجا هم بحث و بررسی انجام شد. با توجه به اینکه ما در شرایطی هستیم که با هیچ قطعیتی نمیتونیم پیش بینی کنیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، ما دو موضوع رو اصل قرار دادیم. موضوع اول این که تمام تلاشمون رو به کار بگیریم تا از تمام بسترهای ممکن، از طریق تلویزیون آموزشی که خب صدا و سیما واقعا زحمت کشید در این زمینه و برنامه‌هایی رو هر روز داره پخش میکنه، از طریق بستر اپلیکیشن شاد و از روش‌های دیگه‌ای که در مناطقی که دسترسی به اینترنت یا فناوری‌ها ندارن از طریق راهبران آموزشی داره کار پیگیری میشه. ما یک اصل رو بر این گذاشتیم که حتما جریان آموزش رو تداوم ببخشیم و تعطیل نکنیم. اصل دومی هم که تأکید شد این بود که ما برنامه‌ریزیمون به شکلی باشه که اطمینان پیدا بکنیم دانش آموزان برای شروع سال تحصیلی آینده اون موارد رو که نیاز هست یاد بگیرن تا به پایه بعدی وارد بشن به هر شکلی که ممکن هست این رو جبران بکنیم. و از این جهت من میخوام بگم به خانواده‌های گرامی و دانش آموزان عزیز که دغدغه نداشته باشن، آموزش پرورش این رو وظیفه خودش میدونه که از هر شکلی که امکان داره با برنامه ریزی به گونه ای عمل بکنه که انشالله اگر دانش آموز کلاس دومی اول مهر ماه قراره بره به کلاس سوم، معلمش اطمینان پیدا بکنه که پیش نیازهای لازم رو بلد شده و خدای نکرده در اینجا نقصی و خلایی وجود نداره. این دوتا اصل هستن. اما با توجه به اینکه شرایط متغیری هست، ما فعلا جریان آموزش رو تا جایی که امکان داره از تمام این بسترها ادامه میدیم انشاءالله. و سعی میکنیم که با توجه به زحماتی که همکاران گرامی فرهنگی میکشن مبنای کار رو هم ارزیابی‌های معلمان عزیز قرار بدیم تا انشاءالله بتونیم به شکل مطلوبی سال تحصیل امسال رو به پایان ببریم.
یعنی این فرمایشات جنابالی اگه ممکنه کوتاه پاسخ بفرمایید خانم دکتر حکیم زاده، این فرمایشات جنابالی یعنی که از خرداد به اونور رد نمیکنه سال تحصیلی؟ آره تقریبا یه همچین مضمونی دارید که فهمید شما.
ما هر سال خب در خرداد ما پایان سال تحصیلی و برگزاری امتحانات رو داشتیم. پیش بینی ما این هستش که انشالله در حال حاضر تا خرداد ماه سال تحصیلی ما ادامه پیدا بکنه و بتونیم در زمان مقرر مثل هر سال با روشی که روش مناسبی هست و متناسب با شرایط هست آزمون ها رو انشالله برگزار کنیم.
یعنی بیان امتحان بدن بچه ها برن دیگه؟
بیان امتحان بدن یا از طریق مجازی امتحان بدن؟ خب
نه حالا مجازی که ممکنه حتما مجازی نخواهد بود، حالا یه ملاحظاتی هست که من نمیتونم رو آنتن بهش اشاره بکنم.
بله.
حتما مجازی نخواهد بود. اما یعنی که نهایتا اینه که بچه‌ها بیان یه آزمونی بدن برن تموم شه سال تحصیلی دیگه.
عرض کردم آموزش های ادامه پیدا بکنه.
بله.
و دانش آموزان هم به نحو مناسبی بتونن آزمون‌هاشون رو برگزار کنن. اون اقدامات جبرانی رو هم برای اطمینان از یادگیری مناسب دانش آموزان با توجه به این شرایط حتما آموزش پرورش مد نظر خواهد بود.
متشکرم خانم دکتر حکیم‌زاده. میلاد دیپلماتیک پاسخ دادید، اما خب به حال ما فکر کنم شنونده‌ها کد رو گرفتن ازتون. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
بزرگواری
زنده باشید. انشالله که موفق باشید در آموزش و تربیت و سالیان متمادی. بچه ها از شما چیز یاد بگیرن. درسته شما الان تو ستاد هستید، تو صف نیستید، اما خب میتونید سیاست گذاری بکنید برای اینکه صف بهتر حرکت کنه. ممنونیم ازتون.
ان شاء الله. متشکرم.
خدا حافظ.
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
الهی که بی بلا باشید مردم خوب و نازنین، کسایی که این برنامه رو دارید گوش میکنید. خب به حال نمیدونم به کرونا به چه چشمی نگاه میکنید، بلا، ابتلا، هر چی که هست، به حال خیلی چیزا رو تغییر داده. از جمله این که خیلی از مراسم هم میشه به صورت مجازی برگزار بشه، به صورت آنلاین. من ابتدای برنامه عرض کردم که تو چین دور از جون برا نسبت سوگواری و آنلاین برگزار میکنن. حالا نمیدونیم اونا به چه ترتیب بالاخره مراسم رو برگزار میکنن، اما هرچی هست آنلاینه. این مبلغ میپردازن، کسایی که اونجا وظیفهشون مثلا کارهای اینجوری هست کار رو انجام میدن و به صورت آنلاین هم خیلی ها میتونن ملاحظه کنن این مراسم رو. سرکار خانم دکتر سلیقه بران، استاد محترم ارتباطات دانشگاه و کارشناس محترم حوزه فضای مجازی، و جناب آقای دکتر حسن نجفی سولاری، دیگر استاد محترم دانشگاه و کارشناس فضای مجازی، میخوان در باره تکنیک‌های برگزاری مراسم اینجوری برای ما بیشتر صحبت بکنن. خانم دکتر ببران سلام بر شما.
من خدمت شما و شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. انشاءالله که صبح همگی به خیر و سلامت باشید.
زنده باشید. آقای دکتر نجفی خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای راسخ، کارشناس عزیزمون، و همه شنونده‌هایی که راسخ و استوار تحمل کردن.
خیلی متشکرم ازتون. من از هر دو مهمان برنامه عذرخواهی میکنم. دوستان به من گفتن دقایق زیادی است که روی خط ارتباطیمون هستن، عذرخواهی میکنم ازتون. خانم دکتر ببران، میدونید ما ایرانی ها عادت داریم یه جایی که میرسیم دست میدیم، اگر یه وقت مثلا یه نفر که هر روز میبینیم، اگه یه هفته نبینیم حتما بغل میکنیم، میبوسیمش. اگه یه وقت یه مراسم شادی باشه که با شادی بیشتر، اگرم خدای نکرده مراسم غمی باشه همدردی بیشتر. خیلی غریبه برگزاری مراسم به صورت اینترنتی، چطور باش کنار بیایم؟
جناب آقای راسخ، حالا ببینید واقعیتش اینه که اتفاقاتی که پیش میاد، به حال حالا این ماجرای بیماری که پیش اومد، این اپیدمی جهانی، پاندمی که اتفاق افتاد،
بله،
این اومده و به نوعی سبک و روش‌های زندگی رو تحت تاثیر قرار داده.
بله.
حالا چیزی که برای همه مهمه، حالا ما تو بحث‌هایی که در حوزه هوش هیجانی انجام میدیم، برای که همگان اون میزان افسردگی و ناراحتی هاشون کمتر بشه، که واقعیتش هم این هست که باید همواره همراه با شرایط تغییرات و اصلاحاتی رو ما در حوزه‌های رفتاری فراهم کنیم. حالا واقعیت هم اینه که ما وارد عصر ارتباطات که بودیم، وارد حوزه‌های تکنولوژی بودیم، وارد حوزه‌های اطلاعاتی بودیم، بلد نبودیم خیلی خیلی چجوری از اینا میشه استفاده کرد. اگرچه که اصلا ما باز هم بنده میدانیم به این که بگیم که خب ارتباطات رو در روز بعدی بوده، قطعا خوب بوده و هنوزم هست، ولی به خاطر شرایط خاصی که به وجود اومد به نظر من یک فرصتی رو برای ما ایرانی ها یا برای همه مردم جهان ایجاد کرد که چجوری بتونیم که یک نگاه جدیدی به سبک زندگیمون بندازیم و چگونه بیاییم و حوزه های تکنولوژی که به خصوص حوزه های ارتباطی و اطلاعاتی رو وارد زندگیمون بکنیم و حتی ازش لذت ببریم. من خدمتتون میگم به عنوان مثال، خود من هفته گذشته ما هر سال یک در واقع جشن میلاد حضرت صاحب الزمان رو حضوری برگزار میکردیم، ولی هفته گذشته من وارد این جشن دوستانه شدم به صورت مجازی. و فکر میکنم که به هر حال این که یک بار دیگه یعنی افراد خوش منزوی نکردن و وارد روش جدیدی از ارتباط شدن خیلی ارزشمنده. و الان الحمدلله حالا شماشون در مورد شیوه های متعددش هم صحبت میکردید، خب خدا رو شکر سیستم های متعددی چه به جهت جهانی چه به جهت حوزه های حالا اپلیکیشن های داخلی فراهم هست و تقریبا مردم باش خون گرفتن. این یکی از روش هایی بود که مثلا ما بیایم و اون جمع هامون رو به هم نزنیم و به نظر من خب خیلی قابل تقدیره که همه یک بار دیگه خودشون رو همراه بکنن با سیستم، کمی که سیستم آموزش ما هم همین برنامه رو
مثلا تو آموزش ما میتونیم تربیت هم بکنیم.
ببینید نمیشه گفت که ببینید هر قسمتی از ماجرا، اینکه حالا چقدر نگاه رو در رو، اینکه اثرات خودشو داره که داره، اصلا اصلا بحثی درش نیست، چقدر نزدیک بودن، چقدر احساس رو از نزدیک منتقل کردن چقدر مهمه.
بله بله.
نه اینکه اصلا نمیشه ما پرورش رو هم انجام بدیم. ببین اینطوری نیست.
ببین خانم دکتر ببران، من اصلا نمیتونم بپذیرم مثلا یکی از دوستان من، خدای نخواسته یکی از عزیزانش از دست داده باشه، من مثلا بغلش نکنم، گری نکنم باش، میدونید خودم عرض میکنم. آره همین. آره یا مثلا حالا من چون شما خانم هستید از این باب که خانم ها به یه چیزایی خیلی حساسن، مثلا شما بخواید برید یه پارچه ملافه ای بخرید، میشه اینو لمس نکنید، جنسشو نبینید، دو تا چونه با مشتری با مثلا فروشنده نزنید، بگید آقا اینو من بشورم اگهش نمیره، اگه بره من میدونم و تو دیدید دیگه اصلا آدم نمیتونه
برمیگردیم دوباره توسط نکنیم. من دوباره
آره آره خواهش
ولی واقعیت اینه که نکات شما نکات درستی و ما هم اصلا نفی نمی کنیم که ارتباط از سنتی ما مگه بد بوده، اصلا نبوده.
نه نفی نمی کنیم، بخواه چطور اینو هضم کنیم؟
نه شرط ایجاب میکنه که من باید الان شما میدید سالهای ساله ملت روی ای بی خرید میکنم.
آره.
همون ملافهشون هم رو از همون بمیتنم و خیلی عجیبه برشون اصلا، ولی خب به حوزه ما دیرتر وارد شد.
آره خب.
خیلی کسب و کارهای اینترنتی ما رونق داره.
آره چونه آخه نمیشه چونه زد، مزه خرید به چونه شخم دکتر.
اینم درسته.
قبول داری دیخان ببرا.
واقعا من خودم چونه اهلش هستم همیشه.
حالا من چون شما استاد دانشگاه هستین نگفتن خانوما وقتی میخوان طلا بخرن چیکار میکنن. مثلا پارسر زدم. زنده باشید. ممنونم آقای دکتر نجفی سولاری.
بله
زنده باشید. شما استاد بنده هستید.
من شنونده مطالب زیبا و جذاب شما دکتر و شما بودم.
سلامت باشید. من شاگرد غیر حضوری شما هستم آقای دکتر.
اجازه بدید که من این مطلب رو
بفهمید خواهش می‌کنم.
عرض کنم که چون بحث سوگواری هست. اساساً انسان دو تا نیم کره در مغز خودش داره.
همینطوره.
یک نیم کره چپ داره، یک نیم کره راست داره.
بله.
این موضوعی که شما مطرح میکنید به نیمکره راست مغز معلوم میشه، به عواطف، به احساسات، به ادراک از نوع دیگری. و تو حوزه علم ارتباطات که حالا شما بحث آنلاین کردن مطرح میکنید که تو حوزه ارتباطات این بر پایه علوم شناختی که بسیار بسیار جدیده در بحث علم ارتباطات، چون علوم شناختی قبلا تو علوم نظامی، در روانشناسی، در فیزیولوژی و مغز و پزشکی تا حدی درگیر شده بودن باهاش و آشنا باهاش بودن، ولی تو حوزه علم ارتباطات یکی دو ساله این علم رو دارن به کار میگیرن. من یه مثالی که اخیراً کلیپش رو دیدم و فکر میکنم داره جهانی میشه، استفاده از تکنولوژی جلوه های ویژه یا AI و VI هست که در کره انجام دادن. درسته. یعنی همون عینک هایی که شما میبینید ویچوال مجازی سازی
بازی هاش تو ایران هست.
یک خانم کره ای رو نشون میده که این دخترش رو چندین سال از دست داده، ولی خیلی احساس دلتنگی میکنه. بعد با استفاده از مجازی سازی دخترش و عینک که به این زدن نشون میدن که این وقتی به این عینک نگاه میکنه دخترش از دور داره میبینه، داره میاد به سمتش، بعد صحبت که میکنه جواب مادره رو میده، با هم تبادل احساسات میکنن و بعد میاد اومدن سنسورهایی که به حس لامسه یکی بحث کردن حس میکنه دخترشو. و این رو در اون سالونه که جمعیتی هست برای اینکه مردم هم ببینن که این مادر چه حسی داره و این فضای ویرچوال، فضای مجازی رو در میبینه. خب دختر که واقعی نیست، به لحظت خدا رفته و دیگه از این دنیا رفته. و این تکنیک الان داره باب میشه.
آی دکتر بالاخره تهش چی؟
استفاده میشه.
تهش این که از خواب بیدار میشه میفهمی خواب بوده.
بله، ولی من عرضم اینه، من میخوام بگم که همطور که خانم دکتر گفتن ما باید یک سطح زندگی نوینی رو، یک سطح زندگی جدیدی رو بر پایه فناوری اطلاعات ارتباطات اکتساب کنیم و به مرور خودمون رو تغییر بدیم.
آی دکتر این آفت نداره؟
اولا بله قطعا آفت داره. حالا من
چطور مقابله کنیم؟
اولا بر پایه علوم شناختیه که وارد علم ارتباطات داره میشه.
بله.
یعنی شما جامعه شناسی و روان شناسی و فرهنگ و زیبایی شناسی و همه رو در هم ادغام داره میکنیم تا یه ارتباطات نوین رو وارد زندگی بکنیم. آتر این اتفاق میفته. البته اجازه بدید من بگم نه سوگواری آنلاین، که ما خیلی از مراسم های عزاداریمون رو از سالیان بسیار جلوتر تبدیل به آنلاینش کردیم. مگر من خودم مسئولیتی در سازمان اطلاعات ما داشتم. از سالیان دور رئیس مرکز تولید فنی اطلاعات ما بودم، مسئول پخش مستقیم تلویزیونی بودم. اون موقع به ما بعضی ها خیلی ایراد میگرفتن، گفتن آقا این چه معنی میده که شما دوربین های متعدد رو میبرید حرم آقای امام رضا ساکتی مستقر میکنید، خب و مراسم مثلا شهادت امام رضا رو و عزاداری افراد به قول مرحوم متولی آقای امام رضا اونجا رو، نمایشی که میدن، اون چراغهایی رو که میبرن، اون نوه خونی که میکنن، اینا رو شما برای سراسر دنیا پخش میکنید و درواسی دارید میزان زائرهای امام رضا رو کم میکنید. من همونجا استدلالم به دوستان این بود که آقا اطمینان داشته باشید که ما نه تنها زائرهای امام رضا رو کم نمی کنیم با این کارمون، بلکه یه نوع تبلیغ هست برای اینکه مردم دائم با آقای امام رضا در ارتباط باشن. ما عزاداری های تاس و عاشورامون رو مگر با استفاده از امکانات برودکست رادیو تلویزیونی آنلاینش نکردیم؟ زنجان تبریز میدید، تبریز بم رو میدید، همه هم دیگر رو میدیدن. مگر ما 5 نقطه همزمان روی رادیومون و روی تلویزیونمون به دعای مراسم زنده شبهای احیا رو ما پخش نمی کنیم و همه الان هم داریم؟ پس ما اساسا مراسم های مذهبی عزاداری هامون رو قبلا در حوزه برودکست آنلاینش کرد.
اما این تعامل یک سویه بوده آقای دکتر، یعنی رسانه پخش میکنه برای مردم، مردم نمیتونستن تعامل کنه، اینجا تعامله.
آره، حالا اگر ما مسلط بشیم به این علوم شناختی، یعنی حس های انسانی رو درگیر کنیم، نیمکره سمت راست مخاطب و کاربرمون رو ادراک کنیم و تکنولوژی هم که به مددش اومده، این فناوری اطلاعات و ارتباطات باند پهنی رو در اختیار شما قرار داده که شما میتونید اون فضا فرق مراسم تدفین رو، حالا کرونا هست، من سوال میکنم از شما، آیا متعدد پیش نیومده که یک عزیز بزرگواری از خانواده ما به رحمت خدا میده ولی ما مقدور نیست بریم کلان شهرستان برای مراسم تدفین؟
بله
خیلی دلمون میخواد که انگار اونجا باشیم، خیلی میخوام این حس رو پیدا کنیم که ما رو ببینن اونجا هستیم و در حقیقت میگن اون مرحوم اونجا حاضرین رو میبینه و ما بگیم این چجوری دفنش کردن، چجوری تلقینش دادن.
درست.
حالا صبح زوده و نمیخوام این کلمات رو کار دارن بشنه من دای شما قصه دار بشن، ولی اگر این علوم شناختی در حوزه ارتباطات فناوری اطلاعات و ارتباطات رو به درستی به کار بگیره که نیم کره سمت راست مغز کاربر رو فعال بکنه، من بتونم با کسانی که اونجا هستن، اونا کسانی که اونجا هستن بتونن با من انقدر خوب تعامل برقرار بکنن که من همه حس های موجود خودم رو بتونم تو فضا فعال
کنم.
الان ما تو فناوری اطلاعات و ارتباطات ما دو تا حسمون رو فعال کردیم، یکی چشممونه یکی گوشمونه، ولی حس لامسمون رو درگیر نکردیم، حس بویاییمون رو درگیر نکردیم. در تکنولوژی آینده فناوری اطلاعات و ارتباطات
هست.
شما یک نفر از ایران و یک نفر در استرالیا میتونن گرمای دست همدیگه رو حس کنن، میتونن حس بویایی همدیگه رو بفهمن. و اگر تکنولوژی آینده طبق اون چیزی که پیش بینی میشه در 2030-2025 به اون نقطه برسه که همه حس های انسانی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات منتقل بشه، بدیهیه که ما یک قدم بخوام بگم 100% یک قدم به این حس واقعی فعلی که شما به درستی هم تأکید کردید، من وقتی یک کسی از نزدیکانم غمی داره، غصه‌ای داره، حس بدی داره، برای آرامشش باید بغلش کنم، فشارش بدم، باید برای آرام کردنش حس خودم رو که من هم دم تو هم، هم همون درد تو هم،
بله، و با لمس که اتفاق میفته،
کنم. و اگر این تکنولوژی به این سمت پیش بره که بتواند این حس منتقل بکنه، بعد پس ما باید یه سبک زندگی نوینی رو که فاصله دارد در این حال که فاصله ها رو کم میکنه.
حالا انشالله آقای دکتر نجفی، خانمتون اگر خواستن طلا بخرن، البته الان که اینقدر گرم شده مفرق هم نمیشه خرید، اگر اگر خواستن طلا بخرن
الان کار راحت کرد.
نه تفاوتو نه اون دفعات قبل که میرفتید کنار ویترین طلا فروشی، ببخشید
الان
من اینا
الان ویترینو میذارم توی ویترینو الان میذارم توی اینستاگرام و همون لحظه میگه که ببین این قسمت اصلا نمیخوام، چیز دیگه داری، دوباره هم موقع توی اینستاگرام، تو آیجی اینستاگرام صد نوع انگار تو خود مغازه شه مجدد اینجا انگار که همون تو مغازه است.
خیلی متشکرم،
با هم میکنن
شاید خانمتون گوش نکرده باشن این برنامه آقای دکتر نجفی،
بیچاره میکنن.
متشکرم آقای دکتر نجفی سولاری، براتون از این موفقیت میکنم، استاد عزیز بنده، خداحافظتون بشه، شما زنده باشید. خانم دکتر ببران، خیلی کوتاه در حد ثانیه ها میشه به آفت های این حوزه اشاره بکنید؟
ببینید واقعیتش این هست که ما کماکان بحث ارتباطات رو در رومون همونطور که شما فرمودید بسیار بسیار اهمیت داره برامون. این نکته رو فراموش نکنیم که شراب در شرایط خاص تا این حد ما ورود میکنیم، ولی واقعا این سبک نوین زندگی رو ما بایستی که بپذیریم و بدون مقاومت های عجیب و غریب اینو وارد زندگیمون بکنیم که هم برای آرامش آسایش خودمون بهتر باشه و هم حتی یاد بدیم به فرزندانمون چه بکنن و با دنیای جدید چه بکنن، که همینطور که جناب آقای دوزی نجاتی هم گفتن قطعا حوزه های حسی رو هم با حوزه تکنولوژیک دارن ترکیب میکنن، کما اینکه در این چند سال اخیر بحث بویایی و اینا حل شده است، یعنی حوزه بو و غیره هم کار میکنن، ولی اینکه مثلا شما حتی یه فیلم سینمایی با باش گریه میکنین پس این احساس اتفاق میفته، ولی اینکه این قطعا این نکته ای هم که شما فرمودید نکته درستیه که بحث این که چالش هایی رو که ما خواهیم داشت و در طی این در واقع دوره گذار ما قطعا با آسیب های متعددی روبرو میشیم، این درخواست ماست از حوزه های متعدد از جمله والدین، مدارس، دانشگاه ها بیان و بسیار دقیق تر در این نوع ارتباطات تکنولوژیک کار بکنن که انشاءالله بتونن بلغش رو ببرن و آسیب‌هاش رو به مراتب کمتر.
ممنونم خانم دکتر ببرم، براتون از این موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب امروز برای پرداختن به موضوع هفته هنر انقلاب اسلامی سراغ یک شاعر و نویسنده رفتیم، جناب آقای دکتر اسماعیل امینی. آقای دکتر امینی سلام بر شما.
سلام جناب آقای رافع،
خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. متشکرم، خیلی ممنون.
آقای دکتر، یه نویسنده و یه شاعر درباره هنر انقلاب اسلامی چی داره که بگه؟ چه حرف جدی میتونه درباره انقلاب اسلامی بزنه و بگه که هنر انقلاب چی بود؟
عرض میکنم که خب انقلاب اسلامی میدونید که مدعای اصلی که مطرح کردیم بود که میخواهد تحول فرهنگی ایجاد بکنه.
بله.
یعنی اگرچه توی حوزه های دیگر مثل مثلا اقتصاد و سیاست و حتی مثلا توی نظامیگری و اینها خب تحولات بزرگی ایجاد شد بعد از انقلاب.
بله.
و توی مناسبات بین المللی ما، اما اصل حرف ما تحول فرهنگی بود. ما قرار بود که تغییرات فرهنگی ایجاد بکنیم. خب تغییرات فرهنگی یه بخشش مثلا توی نظام تعلیم و تربیت،
بله،
یه بخش دیگرش که نسبت به او پیشتازتره توی هنر و رشته‌های مختلف هنریه.
بله.
بنابراین هنر انقلاب اسلامی اینجور نیستش که حالت تزیینی، حاشیه‌ای یا مثلا تفریحی یا مثلا مختص گروه خاص هنرمند و پژوهشگر هنر رو مثلا خواص باشه. یعنی هنری بوده که تو صحنه بوده، پا به پای تحولات انقلاب حرکت کرده و علاوه بر این که حالا در میان یک جمع خاص هنرمند ازش استقبال شده، مخاطبش غالبا عموم مردم بودن.
بله.
توی رشته‌های مختلفش، چه موسیقیش، چه مثلا نقاشیش، چه شعر، چه داستان، ویژگی اصلیش این بوده که برای عموم مردم.
بله.
و برگرفته از عموم مردم و شیوه زندگیشون، به هر حال دغدغه‌هاشون، پیشینه فرهنگیشون انعکاس پیدا کرده توی هنر. بنابراین شاید ویژگی اصلی، صفت اصلی هنر انقلاب اینه که به هیچ عنوان انتزاعی نیست.
بله.
بله.
و تو 14 ما موفق بودیم این رو، اون تحول فرهنگی که جناب علی رضایی صحبت میکنیم رو به نمایش بگذاریم یا مثلا عمق اثرگذاریش رو بیشتر کنیم؟
این رو که ارزیابی بکنیم که آیا ما تحول
من شما فرهنگ... میپرسم به عنوان نویسنده و شاعر. بله، اظهار نظران مختلفه درباره این سوال. من از جناب علی میپرسم. بله.
من نظر خودم رو
هم بله همینطوره. بله.
من به نظرم میاد که ما یه حرکتی کردیم در سالهای آغازین انقلاب، چون من به هر حال تو اون سالها خب کار میکردم دیگه. بله. کار مطبوعاتی میکردم. بله. شعر و اینها و تا همین روزگار خودمون.
بله.
اون حرکت ما بر اساس اشتیاقی بود و امیدی بود که نسبت به آرمان‌هایی که خب اون روزگار مطرح شد توی سال‌های آغاز انقلاب داشتیم، خب به این اشتیاق هم آمدیم. منتها به تدریج دو تا شاخه به نظرم کاملا جدا از هم شد. هنری که به نام هنر انقلاب شناخته میشه، یک شاخه‌اش که شاخه آرمانگرا بود همچنان داره به کار خودش ادامه میده.